أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان در آستانه ولادت عزیز زهرا سلام الله علیها هستیم. این ولادت و خدمت تمام شیعیان امیر المؤمنین تبریک عرض میکنم. در ادامه مبحث معجزات علمی قرآن، یکی از بحث های بسیار مهمی که قرآن هم در خصوص اون موضع گرفته، بحث از آفرینش عالمه. خب این بحثیه که سالها ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده، کار این کسرات و این موجودات و این آسمان ها و زمین و کهکشان ها و کوها و درختان و حیوانات و انسان ها اینا چجوری، چه مراتبی و چه اتفاقاتی افتاد اینها به وجود اومدن. این بحث بسیار پر اختلاف و مهمیه. و قرآن هم در این خصوص موضع گرفته. من قبل از اینکه اون آیاتی که مد نظرم اشاره بکنم، اول نظریات علمی رو در خصوص پیدایش جهان یه مختصر توضیح بدم، بعد ببینیم آیا فرموده قرآن تطابق با این نظریات داره، شبیه این ها هستش، یا یک چیز دیگه ای رو میخواد مطرح بکنه. بس بسیار بس مهمیه. در خصوص نظریات پیدایش جهان، پیدایش کیهان، خب نظریات مهمی که مطرح شده و قابل توجه الان هست، از قدیم الایام که بسیاری از فیلسوفان نظریاتی رو مطرح کردن که اونها الان دیگه هیچ توجهی بهش نمیشه، اونها رو نمیخوام ورود پیدا بکنه. این چیزی که نسبت به آسمان ها و زمینه، این چیزی که مطرحه، حداقل در فیزیک مطرح هستش، اونو میخوام مطرح بکنم. مشهورترین نظریه که شاید بشه گفت اکثر اخترشناسان در بین نظریات علمی در پیدایش جهان رو بهترین نظریه تلقی کردن، نظریه مهبانگ یا بیگ بنگ یا انفجار بزرگه که بالاخره چه اتفاقی افتاد، این آسمان های زمین به وجود اومد، این مبدأش به کجا میرسه، چگونه بود. اینها میگن که این یک انفجار بزرگی صورت گرفت. حالا این نظریه، برای همین نظریه کتاب ها و مقالات فراوانی نوشته شده. من یک قسمت هایی رو از فرمایشات فیزیکدانان خدمت دوستان میخونم، خلاصه ای از این نظریه مهبانگ و نظریات دیگه که اینها دستمون باشه کلیتش، بعد حالا ببینیم سر فرمایش قرآن به چه صورت. اینطوری آورده این که خلاصه این نظریه اینه که حدود 20 بیلیون سال پیش تمام ماده و انرژی موجود در جهان در نقطه بسیار کوچک و فشرده متمرکز بوده. این نقطه کوچک و بی نهایت چگال و مرکب از ماده انرژی منفجر شده. چگال یعنی فشردگی و ترکیبی که بوده از ماده و انرژی، این انفجاری در این نقطه صورت گرفته و به فاصله چند ثانیه پس از انفجار این آتشگوی ماده و انرژی با سرعتی نزدیک به سرعت نور در همه سو منتشر شد. یا به بیان دیگر این مدل مهبانک توصیف میکنه که چگونه جهان از یک وضعیت نخستین با دما و چگالی بسیار زیاد در گذر زمان انبساط پیدا کرده، گسترش پیدا کرده. خب پس از مدت کمی، احتمالاً چند ثانیه تا چند سال، ببینید من تمام اینایی که میگم چند ثانیه یا چند سال، اینا همه قائل داره تو نظریه بیگ بنگ خودش تقریرات متعددی داره، یعنی کسانی قائل به مهبانک هستن اما تقریراتشون در از مهبانک تا گسترش جهان زمان و تخمینهایی که مطرح کردن حرفا مختلفه، یه دست نیستش. خب بعدی که این بیگ بنگ اتفاق میفته چند ثانیه تا چند سال ماده و انرژی از هم تفکیک شدن، تمام اجزای گوناگون جهان امروز از دل این انفجار نخستین بیرون اومد. کسانی که هوادار این نظریه‌اند مدعی‌اند که تمام کهکشان‌ها، ستاره‌ها، سیارات هنوز تحت تأثیر همین شتاب ناشی از بیگ بنگ هنوز هست و با سرعت زیادی اینها از همدیگه هنوز دارن، این ستارات و سیارات و کهکشان ها هنوز دارن دور میشن، هنوز تأثیرات بیگ بنگ رو اینها هست. و این بحث رو خود جناب ادوین هابل که یک اخترشناس آمریکایی هستش میگه به وسیله مشاهدات اینو تایید کرده، حالا مشاهدات نقطه‌ای، میگه کل این عالم رو بخواد نگاه بکنه که امکانش نیست، اما دیده بالاخره چنین بعدی داره صورت میگیره، چنین فاصله گرفتنی داره در ارتباط با اینها انجام میگیره. خب این هابل چی رو ثابت کرده؟ ثابت کرده که بعضی از صحابی های بیزی شکلی که در آسمان دیده میشوند در واقع کهکشان هایی هستن که در فاصله بسیار دور از ما قرار دارن و اینو ناشی از همین تأثیراتی که سالها قبل توسط بیگ بنگ صورت گرفته میدونه. هافکینگ، استیون ویلیام هافکینگ کیهانشناس معاصر بود و چند سالی از دنیا رفته و خدا ناباورم بود، آتیست بود. خب ایشون از کسانیه که نظریه بیگ بنگ رو تشریح میکنه و مراحل اولیه اونو تا تشکیل گازهای داغ و سوزان این نظریه رو نسبت میده به دانشمند روسی به اسم جورج گاموف، متوفی 1968 میلادی، که این نظریه رو مثلا ایشان تبیین شد و بیان کرد. هافکینگ کتابی داره تاریخچه زمان، ترجمه دادفرما، در صفحه 145 تا 149 بحثی رو مطرح میکنه که حالا این بیگ بنگ که صورت گرفت چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی پیش اومدش. ایشون می نویسه که با گذشت زمان گازهای هیدروژن و هلیوم موجود در کهکشان ها به پاره های ابر مانند تقسیم می شدن که تحت اثر گرانش خود در هم فرو می نشستن، سپس در اثر درجه حرارت بالا واکنش های هسته‌ای شروع شد و ستارگانی مانند خورشید ما تشکیل شد. خورشید ستاره نسل دوم یا سومی است که حدود 5000 میلیون سال قبل از ابر متشکله از گاز چرخانی که محتوی سوپرنواهای پیشین بوده به وجود اومده، که این خورشید از ابر متشکل از گاز چرخانی که محتوی سوپرنوواها، سوپرنوواها بهش میگن ابرنواختر هم میگن، یعنی وقتی سوپرنوواها مطرح شده یعنی انفجار عظیم و درخشان ستاره‌ای. اینو ایشون در همین کتاب تاریخچه زمان صفحه 145 تا 149 قسمتی از اینها رو آورده ترجمه کرد. دکتر اریک اوبکالر که از ایشونم میخوندم جلسات قبل، یک کتابی داره، کتاب مطرحیه، فیزیک نوین، ترجمه آقای بهروز بیضاوی، صفحه 51 و 52. این از بیگ بنگ تا این ایجاد این آسمان ها و کهکشان ها و زمین و اینها رو با مرحله میاد توضیح میده. ایشون می نویسه که مراحل پیدایش جهان به 8 مرحله تقسیم میشه. در مرحله اول، این از همون شروع بیگ بنگ، تا 10 تا 43 ثانیه، حالا 10 ثانیه اتفاق افتاده بیگ بنگ، 10 ثانیه بعد یا 43 ثانیه بعد چیزی منفجر شد و تبدیل به گوله آتشین شد. اینو به عنوان مرحله اول مطرح میکنه. مرحله دوم میگه حالا بعد این 10 تا 43 ثانیه که اتفاق افتاد، تا 10 ثانیه بعد و 32 ثانیه بعدش چه اتفاق افتاد، میگه اولین سنگ بناهای ماده مثلا کوارک ها و الکترون ها از برخورد پرتوها با یکدیگر به وجود آمدن. خب پس اینجا بحثی رو مطرح میکنه که اولین سنگ بناها یا ذرات بنیادینی که مطرح میشه همین کوارک ها و الکترون ها. کوارک ها باعث میشه که نوترون و پروتون ساخته میشه، یعنی این نوترون و پروتون از همین کوارک ها ساخته میشه و الکترون ها و برخورد پرتوها با یکدیگر به وجود میاد.
مقاله ناسا سال 2022 اگه اشتباه نکنم، این نظر داره بیگ بنگ که داده بودش ظرف کمتر از اگه اشتباه نکنم 10^-4 خب ثانیه اولین چیزی که خلق شدش در واقع چیز ذرات بنیادی مثل گرانش هسته قوی، هسته ضعیف، الکترومغناطیس بوده که اولین چیزی که خلق شد گرانش بودش طبق این نظریه این مقاله، و بعدش پیوسته اون هسته قوی و بعد هسته ضعیف و بعد الکترومغناطیس. یعنی الکترومغناطیس که متشکل از الکترون ها، فوتون ها و غیره هستن خیلی بدتر از ذرات بنیادین خلق شده.
درست همینطوره. خب نگاه کنیم، بعد نگاه کنیم الان ایشون میگه پس مرتبه اول این بیگ بنگ که اتفاق افتاد تبدیل به گوله آتش شد. مرحله دوم میگه که کوارک ها و الکترون ها به وجود اومدن. مرحله سوم میگه کیهان از مخلوطی از کوارک ها، لپتون ها، فوتون ها و سایر ذرات دیگر تشکیل شده.
فوتون ها
و الکترون ها
کوارک ها خیلی ریسته از خیلی ریسته از نوترون ها پروتون هستن، درسته، ولی ذرات بنیادی نیستن و کوارک ها در واقع متشکل شده از مثلا انرژی هستن که الان انرژی بعد از در واقع این ذرات بنیادی تشکیل شده. اما حرف ناس این بوده. حالا من
حالا مطلب ایشون رو میخونم، ایشون مطلبی که آورده دارم از رو میخونم. بله گفتم عرض کردم این مطلب ایشون رو دارم. آره. بعد می نویسن که خب در مرحله سوم کیهان از مخلوطی از کوارک ها، لپتون ها، لپتون ها هم جز همین ذرات بنیادی هم دیگه، یعنی ذرات بنیادی میگیم ذراتی که به تعبیری شاید شناخته شده از این نیست که ذراتی که تشکیل، یعنی اینها ذراتی هستند که دیگه ذراتی در داخل اینها نیست، یعنی شاید بشه گفت دیگه خود محل بحثه ذرات بنیادی چی بودن. توی فلسفه خیلی بحث کردن، قبلا گفتن اتم ذرات بنیادی اتمه، بعدن هی چیز شدش تا رسیدش به چی؟ همین مسائلی که مطرح میکنن میگن اینها جز ذرات بنیادینه، که مثلا میگن معروف ترین لپتون الکترون خودش، یا مثلا فوتون ها رو میان مطرح میکنن، فوتون به عنوان یک ذره بنیادین که حالا به تعبیری کمترین مقدار قابل اندازه‌گیری در این میدان الکترومغناطیسی رو تعبیر به فوتون کردن. این میشه پس مرحله سوم. مرحله چهارم میگن تقریبا تمام کوارک ها و ضد کوارک ها به صورت پرتو ذره ها به انرژی تبدیل میشن. مرحله پنجم میگن الکترون ها و ضد الکترون ها پوزیترون ها به ضد الکترون ها یا تعبیر پوزیترون ها، اینا در برخورد به یکدیگر به اشعه تبدیل میشن. این مرحله پنجم. مرحله ششم که از 10 ثانیه تا 30 دقیقه مطرح شده، در درجه حرارت بسیار بالا اولین هسته های اتم های سبک و پایدار مثل هیدروژن و هلیوم ساخته میشه. مرحله هفتم از 30 دقیقه تا 1,000,000 سال گوی آتشین حرارت خود را از دست میده، به حدود 3,000 درجه میرسه و هسته اتم ها و الکترون ها پیوند میخورن و آن مخلوط ذره قابل و اون مخلوط ذره قابل دیدن میشه. مرحله هشتم از 1,000,000 سال پس از خلقت تا امروز از ابرهای هیدرولیجنی، دستگاه های راه شیری، ستارگان، سیارات به وجود میاد. این سیر تحول را در ایجاد ستارگان امروزی هم میتوان هنوز مشاهده کرد. بعد آوردن که ابرهای گازی که قرار است از آنها ستاره به وجود بیاد به سوی همدیگه کشیده شده متراکم میشوند، سپس به شکل گلوله در میآیند و اگر واکنش های هسته‌ای پدید آید یک خورشید جدید متولد میشه. این همین جناب آقای اریک اوبلاکر در فیزیک نوین صفحه 51 و 52 مطرح. کلیت نظریه مهبانک مشخص، یا همین بیگ بنگی که خدمتون عرض کردم، و خلاصش همین بود که توضیح ده. نظریه دیگه ای هستش به اسم نظریه حالت پایدار، که این نظریه توسط فردی به اسم سر فرد هویل که متوفی 201 میلادی هستش در سال 1940، این جناب فرد هویل اومد مخالفت کرد با نظریه بیگ بنگ، اومد این نظریه رو رد کرد و به خاطر همین مخالفتی که کرد تا اون موقع خیلی مشهور شده بود و این نظریه در جایگاه خاصی بود، اومد مخالفت کرد و نظریه رو ارائه داد به اسم نظریه حالت پایدار. از این جهت ایشون جز اولین مخالفین بیگ بنگ مطرح شد و مشهور شد. که خلاصه این نظریه چیه؟ خلاصه نظریه این که میگن جهان نه تنها از نظر فضایی یک نواخته، یعنی اصل کیهان شناختی، بلکه در طول زمان تغییر ناپذیر هم هست، یا همیشه جهان هم اینطوری بوده، تغییری در ماهیت جهان صورت نگرفته. خب این نظریه به حادثه خاصی مثل انفجار بزرگ بیگ بنگ وابسته نیست، این جهان همینطور یک نواخت بوده و تحول ماهیتی در مورد جهان صورت نگرفته. آورده شده در نظریه حالت پایدار ستارگان، کهکشان ها ممکنه تغییر کنن، اما در هر زمان تصویر کلی جهان با تصویر امروزی آن تفاوتی ندارد، تصویر کلی یک. بر طبق این نظریه حالت انبساط جهان پذیرفته میشه، اما معتقدم به تدریج ماده جدیدی در بین کهکشان ها دور شونده ظاهر میشه. این ماده جدید به تدریج اتم های هیدروژن رو میسازه و آنها به نوبه خود ستارگان جدیدی رو شکل میده. تذکری که دادن این که خب خلق پیوسته ماده از فضای خالی اشکالاتی رو بر این نظریه پدید آورده و این نظریه آوردن که بعد از کشف تفاوت سن ستارگان رد شد. بفهمیدن این سن متفاوته، چون دوستان که ستارگان بالاخره سنی دارن با اون مبنایی که نظریه حالت پایدار که جهان یک نواخته، نه دیدن این نظریه سازگار نیست و کنار گذاشت. این نظریه دوم. نظریه سوم معروف به جهان پلاسما. خب در مورد جهان پلاسما جمعی اخترشناسان اومدن خلقت جهان رو به مدل هانس آلفون یک دانشمند سوئدی، مهندس برق، فیزیکدان و دارنده جایزه نوبل فیزیک بود در سال 1970 متوفی 1995 میلادی ایشون، مدلی رو مطرح کرد برای جهان که خلاصه این مدل اینه که 99% جهان قابل مشاهده، عمدتاً ستارگان از پلاسما تشکیل شده. پلاسما چی حالا؟ میگن گاز یونیده است که بارهای الکتریکی آن از هم جدا شدن. گاز یونیده یعنی گازی که اتمهایش به یون تبدیل شده. اتم زمانی به یون تبدیل میشه که الکترون رو از دست بده یا الکترون بهش اضافه بشه. خب اگه اینطوری باشه که اتمها الکترون از دست بدن تبدیل میشن به یون مثبت، اگر الکترون اضافه بشه جذب بشه به یون منفی تبدیل میشه. حالا این پلاسما از گاز یونیده است که بارهای الکتریکی اون از هم جدا شدن. پلاسما گاهی حالت چهارم ماده خوانده میشه، همینطور که ماده میگن جامد، مایع، گاز، حالت چهارمش هم پلاسما مطرح میکنم، گاز یونیده. خب حالا صاحبان این نظریه چی میگفتن؟ صاحبان این نظریه معتقدن که انفجار بزرگ بیگ بنگ اشتباهه و این رخ نداده و جهان آکنده از جریان‌های الکتریکی قولاسا، میدان‌های عظیم مغناطیسی و این دیدگاه، از این دیدگاه بررسی میکنن که جهان ازلی میدونن، این عالم ماده و کهکشان‌ها و ستارگان و جهاتی که هست اینو با مدل جهان پلاسما اینو ازلی میدونن و به وسیله نیروی برقاتیس برمونن اداره میشه. بنابراین جهان آغازین معین و انجامی قابل پیش بینی ندارد. جهان آغازی براش معنا نداره که ما بگیم شروعی داشته این جهان، و کهکشان ها حدود 100 بیلیون سال پیش شکل گرفتن، ولی خب در حال جهان ازلیه. خب اینم یک نگاهیه که نسبت به جهان پلاسما مطرح کردن که اینو صرف نظر از بحث علمی خودش میشه با مبانی عقلی نقدش کرد. ازلیت عالم ماده رو میتونیم از جهات عقلی نقدش بکنیم، به خاطر که ماده وقتی که لحاظ بکنیم ماده در جهات مختلف قائمه به غیره، در حرکت داشتن، در ترکیب و تجزیه، در شکل داشتن، دما داشتن، تمام اینها که نگاه میکنیم متوقف، هر جزء ماده متوقف به غیر خودشه، یعنی باید عارض بر اون بشه که شکلی تحقق پیدا بکنه، عارض بر اون بشه که دمایی. خب هر چیزی که عارض میشه این نیاز به یک علت خارجی داره. خب با آقایون که بحث میکنیم میگن که خب ما اون ماده همون ذره، همون سوال رو نسبت به اجزای دیگه ماده میکنیم. میگن آقا این سلسله طولی تا بی نهایت ادامه داره. میگن وقتی که هر ماده در حرکت داشتن، در شکل داشتن، در دما داشتن، در ترکیب اینها نیازمنده به غیره. شما هی اجزاء فاعلیشو بیشتر بخوای بکنی، موعدشو بخوای بیشتر بکنی، دردی دوا نمیشه، بالاخره هر کدوم نیاز دارن. و این سلسله هم به بی‌نهایت ببرین، صورت مسئله پاک کردنه. به خاطر اینکه بی‌نهایت یک مجموعی که بی‌نهایت عضو داره، همون احکامی که نسبت به هر عضو هستش نسبت به کل مجموعه هم سرایت میکنه، به خاطر اینکه کل اون مجموعه تشکیل شده از همین آحاد و همین آحاد توش فقر و نیاز خوابیده، پس کل مجموعه هم توش فقر و نیاز خوابیده. و اینجا باید برسه به یه متوقف، باید بشه به یک حقیقتی فرامادی. و اگه ما بگیم که این ماده ازلیه، نکته اینه که اگه ما بگیم ماده ازلیه، ماده وقتی ازلیه یعنی بوده بوده بوده، یعنی پدیده نیست، یعنی مسبوق به عدم نیست، یعنی موجودیتش از غیر نگرفته. خب وقتی ازلی باشه، وقتی نگاه میکنیم که در اصل تحقق و بقاش هم بخوای حساب بکنی، در اصل بقا، در اصل موجودیتش هم نگاه، در اصل تشخصش هم بخوای نگاه بکنی، قائم به ذاته. یعنی مخلوق ازلی یه پارادوکس اینجا. مخلوق ازلی معنی نداره که، ازلی که بوده، بوده یعنی خلق نشده، همیشه بوده. وقتی که خلق شده باشه، نبوده بود شده باشه. حالا شما نگاه بکنید ماده، بگی آقا ازلیه. این ماده ای که ازلی هستش پس قائمه به خوده. وقتی قائمه به خوده این نیازمنده به غیر نیستش. وقتی نگاه میکنید در خود ماده نیاز خوابیده، در همین صفات مطرح ماده نیاز خوابیده، کل مجموعه هم نیاز خوابیده، این باید سلسله برسه به یک حقیقتی که این ویژگی های ماده رو نداشته باشه، اسمش رو بده یه ماده دیگه. ببین فعلا نمیخوام بگم خدا، ولی این ماده ای که طول نداره، عرض نداره، عمق نداره، حرکت نداره، تبدیل قوه به فعلیت نداره، ترکیب و تجزیه براش معنی نداره، شکل نداره، دما نداره، حجم نداره، وزن نداره، تمام این ماده که نباشه، بوده شما ماده ناشناخته. بقول آقایی که باش بحث میکردیم میگفت چرا میگی اونو خدا؟ من درسته این ماده ای که سرسلسله باشه ویژگی ها اینو نباید داشته باشه، این نمیشه حادث، من شما میدارم ماده ایکس. گفتم اشکال نداره، تو میدارم ماده ایکس، من اسم ماده ایکس رو میدارم خدا. ما دعوای لفظی با شما نداریم. مثل اون حدیثی هستش که جمعی بودن که با پیغمبر صحبت میکردن، پیغمبر بعضی که آقا اللهی که ما قائلیم حقیقتی فراماده چنین و چنان رو بحث میکردن، وقتی به اینجا رسیدش اونا هم گفتن ما هم اعتقاد به این داریم، اما اسم اونو ما خدا نمیداریم، اسم اونو داریم دهر. دهر پیامبر اونجا بهش گفتن آقا شما همون دهری که تو میگی من همون اللهی که ما داریم مطرح میکنه، اون خدایی که ما داریم میگیم، ما اینجا دیگه دعوای لفظیه، اشکال لفظی نداریم که تو بدو دهر اسمش. حالا در جای دیگه باید میگیم که اسماء الله هم توقیفی، خود خدا باید برای خودش اسم بذاره، برای میگوزیم الله. حالا این نظریه میخوام بگم که نظریه جهان پلاسما با مبانی عقلی ناسازگاره، که آقا این جهان جهان ازلی هستش و حادث نیست، این ناسازگار. صرف نظر از بحث های علمی که شده پیرامون این نظریه جهان پلاسما، میخوام بگم لحاظ عقلی هم اشکال ده. و آخرین نظریه هم که به من نظریه مشهور مطرح میکنم، نظریه جهان انفجارهای کوچک یا کهبانکه، که گروهی از اخترشناسان این نظریه حالت پایدار دیگه ای رو با در نظر گرفتن، که میگن که بر طبق این نظریه جهان بدون آغاز و انجامه، یعنی باز اینو ازلی میدونن. نظریه کهبانک، ماده به طور پیوسته در خلال انفجارهای کوچک کهبانک ها و احتمالا با همکاری اخترش ها، اختر وقتی نگاه میکنی یعنی ستاره، پسوند وش که میاد یعنی وقتی میگن یعنی مانند، وقتی میگن اختر وش یعنی ستاره مانند، شبیه ستاره، که اینطوری آوردن که اختر وش ها هسته های فعال به شدت نورانی کهکشان ها دوردست هستند، این اجرام آسمانی به ظاهر شبیه ستاره هستند، ستاره نیستند، شبیه ستاره. حالا آورده که ماده به طور پیوسته در خلال انفجارهای کوچک و احتمالاً با همکاری اخترشها اسرارآمیز خلق می شود و در این نظریه جهان، در این نظریه جدید جهان به تدریج انبساط می یابد و کهکشانها شکل می گیرند. اینم خب در کتاب کیهان و راه کهکشان مال آقای ویلار و جمع دیگه به ترجمه آقای ست محمد امین محمدی صفحه 34-50 نظریه کهبانک یا جهان انفجارهای کوچک و مطرح کرد. خب ببینید این مطالبی که من عرض کردم تقریبا میگم نظریه‌های مشهوره که در ارتباط با پیدایش جهان مطرح شده. این بحث ما میتونیم از جهات مختلف پیش ببریم، ولی خب این جلسه شما فقط میخوام اشاره بکنم که ببینم که آیا در قرآن هم اشاره به این مسئله شده یا نه. من دو تا آیه رو اشاره بکنم ببینید از این آیه چه استفاده میشه. یکی در سوره مبارکه فصلت آیه 11 آیه اینو میگه که ثم استوى الی السماء و هی دخان، میگه خداوند سپس آهنگ آفرینش آسمان ها کرد و دودی بود. یعنی خداوند اراده میکنه که آسمان ها رو خلق بکنه. خب اینا چی میشه؟ اول شروعش با چی میشه؟ دودی بود، دخان، دودی بود. دخان رو نگاه کردیم، راقب در کتاب خودش المفردات، مفردات راقب دخان رو که مطرح میکنه میگه چیزیه که به دنبال شعله و لهیب آتش برمیخیزه. شعله و لهیب آتش برمیخیزه، دودی بود. این یه آیه. آیه بعدی هم در سوره مبارکه انبیا، حالا متن عربی شما اینجا بخونم خدمتتون که بله اینم سرچ بکنم، آیه 30 انبیا. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الما کل شیئن حی افلا یؤمنون. ترجمه آیه اینه که میگه آیا کافران ندیدن که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودن؟ به این نکته ای که اینجا استفاده کردن این که این آیه اشاره میکنه که آیا کسانی که کفر ورزیدن ندانستن، نمیدونن که ان السماوات والارض کانتا رتقا، اینها به هم پیوسته بودن. ففتقناهما، اینجا یک رتق داریم یک فتق داریم. رتق یعنی چیزی که به هم پیوسته. میگه آیا آسمان کفار کافران نمیدونستن که زمین و آسمان به هم متصل بود، یعنی یکی بود؟ بعد چیکار کردیم؟ اومدیم اینو ما جداش کردیم، یعنی فتق صورت گرفت. جدا کردن دو چیز از همدیگه، دو چیزی که اول متصل بودن، تعبیر فتق بهش شده. یعنی آسمان و زمین و ما اومدیم از همدیگه جدا کردیم، اومدیم بین اینا تفکیک قائل شدیم، اما این آسمان و زمین پیوسته بود. این نکته اول. آیه اولی که اشاره کردم در سوره مبارکه فصلت آیه 13 اومی که یه دخان، اینها به عنوان دودی بود، دخان بود و این گونه بودش که این ماده، این ماده خامی که بود، اینها زمین و آسمان، اینها یک حقیقت بود و ما اینها رو اومدیم چیکار کردیم؟ فتق بین اینها ایجاد کردیم، جدا کردیم آسمان و زمین، یعنی آسمانی و زمینی و اینها رو به این صورتی که هستش خلق کردیم، به این صورت در آوردیم. خب ببینیم، ما فعلا همین دو آیه تأمل بکنیم روی این دو تا آیه. در مورد این دو آیه مفسرین خیلی بحث کردن. مثلا از جمله آوردن که میگه آسمان ها در آغاز به صورت دود و دخانی بود، جمع آوردن که نشون میده که آغاز آفرینش آسمان ها از توده های گاز های گسترده و عظیمی بوده. تا اینجا میشه استفاده کرد. و این با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفرینش کاملا هماهنگ، یعنی چه؟ بیگ بنگ. همکنون نیز بسیاری از ستارگان آسمان به صورت توده های فشرده از گازها و دخان هستند. جمع این اومدن مطرح کردن، خواستن تطبیق بدن، بگن آقا اون چیزی که قرآن مطرح کرده که اینها دودی بود آسمان و زمین، یعنی یک ماده اولیه بود و خدا اینها رو از هم جدا کرد و به صورت گاز و دخانی که بود، میگن که این میشه که تطبیق بدیم که حالا مجموعه این جهان به صورت توده واحد عظیمی از بخار سوزان بوده که در اثر انفجارات درونی و حرکت تدریجا تجزیه شده، کواکب، ستاره ها از جمله منظومه شمسی و کره زمین و اینها به وجود اومده و هنوز در حال گسترشه. بودن میشه اینو با اون تطبیق دادش، با اون نظریه میتونیم در نظر بگیریم. جمعی اومدن این حرفو مطرح کردن. حتی معید این بحثی که عالم حادث هستش، جمع از فیزیکدانا صراحتا مطرح کرده بود آقا ما حالا کدوم مدل رو انتخاب بکنیم یه بحثه، با لحاظ علم فیزیک، دستاوردهای فیزیک عالم حادث باید باشه. مثلا جناب آقای ادوارد لوتر کوبل، متوفی 203 میلادی، فیزیکدان مجاری آمریکایی، از بنیانگذاران فناوری هسته‌ای در آمریکا، که بعد از به قدرت رسیدن هیتلر مهاجرت میکنه به کشور آمریکا و اونجا شروع میکنه به فعالیت. ایشون میگه که علم نه تنها حدوث عالم رو ثابت میکنه، بلکه روشن می‌سازد که دنیا از حالت گازی، در حالت گازی در یک لحظه معینی در نتیجه انفجار بزرگ به وجود اومده و این لحظه تقریبا 5 بیلیون سال پیش بوده و هنوز هم در حال توسعه هستش. یا مثلا در کتاب جورج گاموف به اسم سرگذشت زمین، ترجمه دکتر محمود بهزاد، صفحه 43، ایشان مطرح میکنه، میگه علم هیئت ثابت کرده که در ابتدای خلقت کرات آسمانی به صورت گاز به هم چسبیده و متصل بوده و بعدها به مرور زمان بر اثر فشردگی و تراکم شدید گازها تبدیل به جسم شده. این واقعیت علمی اولیه اولین بار توسط لاپلاس، ریاضیدان و منجم مشهور فرانسوی، در حدود 2 قرن پیش اظهار گردید و امروز نجوم جدید با دستاوردهای جدید خود صحت نظریه علمی لاپلاس لا ثابت کرده. سپس همین آقای جورج گاموف که فیزیکدان روسی هم است، متوفی 1968، ایشون میگه زمین و آسمان از گازهای بسیار سوزانی که در چندین میلیارد سال پیش بودن به وجود اومده. یعنی یک گازی رو مطرح کرده، یک گاز بسیار سوزانی، بعد این آسمانها و زمین، خورشید به تعبیری، در پرتو این گازهای بسیار سوزان به وجود اومده. لذا جمع این بحث رو مطرح کردن، نگاه گفتن آقا نظریه بیگ بنگ هم همین رو داره میگه. یعنی بالاخره اون چیزی که مطرح شده در قرآن که ما وقتی آهنگ خلق آسمان ها رو زدیم، اینها رو از گاز، از دخان ایجاد کردیم و آسمان و زمین یک جوهره واحد داشتن، همین گاز بود، همین دخان بود و ما اومدیم این آسمان و زمین رو جدا کردیم، یعنی خلق کردیم، ساختیم از همین موجودی که به اسم دخان مطرح شده، از اون اومدیم رو ایجاد کردیم. جمعی گفتن که آقا این دیگه تطبیقش میشه که این مسئله روشنه که میتونیم مطرح بود. مثلا جناب آقای دکتر بوکای، موریس بوکای، در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه آقای مهندس ذبیح الله دبیر، صفحه 189 تا 201، ایشون میگه دانش به ما میآموزد، چنانچه به عنوان مثال و تنها مثال تکوین خورشید و محصول فرعی آن یعنی زمین را در نظر بگیریم، جریان امر توسط تراکم صحابی نخستین و تفکیک آن رخ داده. این دقیقا همان است که قرآن به طریق کاملا صریح با ذکر ماجراهایی که دود آسمانی ابتدا یک نوع الساق سپس یک نوع انفکاک را ایجاد کرد. الساق بود، انفکاک رو به وجود اومد. ایشون میاد تطبیق میده که چنین مسئله مطرح. یا جناب آقای احمد محمد سلیمان در ذیل آیه 30 انبیا که آقا آسمان و زمین جوهره واحدی داشتن، اینها رو بعد ما جدا کردیم، در کتاب خودشون القرآن و العلم صفحه 63 و صفحه 53 تا 54 می نویسن که اینکه قرآن می فهمد آسمان و زمین قطعه واحدی بود و سپس از هم جدا شد، همان نظریه علمی جدید در مورد منظومه شمسی است که میگوید جهان یک قطعه آتشین رها شده در فضا بود و سپس تحت تأثیر جاذبه شیء عظیم از اجرام سماوی دیگر قرار گرفت و تکه تکه شد و به صورت حلزونی درآمد و سپس این اجزای کوچک کم کم سیارات را ایجاد کردند. سپس این آیه رو میاره که نشانه علم غیب پیامبر میدونه و از آنجا به عنوان و از این مسئله به عنوان اسرار علمی قرآنشون یاد میکنه. بس اومد
جان استاد اصلا مرسم که تو اولی که تو بس دخان شده شما نگفتیم که دادر اون موجم العربیه دخان اینجوری تعبیر و ترجمه کردن که اون چیزی که از آتش فارغ میشه، یه درسته؟ و بعد در آیه دوم که مطرکن گفتیم دوتا یکی بود و از همدیگه جدا شده. آیا میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم اگر اون چیزی که دخان از آتش جدا میشه، اگر اون رو زمین فرض بکنیم و آسمان رو در واقع اون دخان فرض بکنیم، اول زمین بوده بعد آسمان خلق شده، آیا اینطوری میتونیم فرض کنیم؟
این بحث هم مطرح بکنیم. ببینیم یک بحثی مطرحه که جمعی از آتیستا که بحث رو مطرح میکنن میگن از آیات استفاده میشه زمین اول خلق شده بعد آسمان، از جمله آسمان میگن تناقض بوده. اینو میگم بعدم بهتون میگم، الان لزوم داره توی بحث ما نیست. اما ببینید این چیزی که فعلا مطرح، زمین جدا از آسمان نیست که آخه دخان مطلق دوده بهش میگن. حالا نه که دودی که حتما از این آتشی که خاصی بلند میشه، ببینید چیزی که ما شناختی که داریم از دود همینه. مثل اینکه من مثلا اول ما خلق الله الماء، اول مقام آب چیه؟ خب و آب ما فکرمون همه آبه. یک چیزی که از ما بگیم بالاخره شباهتی که داشته باشه، این درکی که ما نسبت به دخان داریم یه چیزی شبیه اون باشه. اگه نه واقعا این دخان با اون دخانی که اولین چیز قابل مقایسه، یعنی دودی که از یک کنده مثلا خارج میشه با اون دود اولیه که آسمان زمین که یکی نیست که، این تو همو خانواده نزدیک به اونه، شبیه اون هستش.
آیه 59 مثلا اونها در مورد تفسیر تو البرهان، تفسیر الذی خلق السماوات و الارض ما بینهما فی ستة ایام الاخر، یاد روایت میکنه که از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرماید همان خداوند خیر در روز یکشنبه آفرید و هرگز شر را قبل از خیر خلق نکرد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را به وجود آورد و خوراکی های آن را در روز سه‌شنبه آفرید و آسمان ها را در روز چهارشنبه و پنجشنبه خلق کرد. آخر روایت این از این روایت استنباط میشه که اول زمین بوده در روز مثلا خلق داره روز دوشنبه یک شنبه و دوشنبه زمین رو مثلا خلق کرده بعد یک در چهارشنبه و پنجشنبه آسمان خلق.
ببینین ببینین آسمان رو برای من اول
آسمان بوده بعد آسمان زمین.
ببینین ببینیم نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، اینو میگم بهتون، ببینید توضیحشو بهتون میگم، توضیحشو میگم، اما این جلسه نه، جلسه بعد بهتون میگم. این توضیح داره. خب فقط اجمالا اشاره بکنم. ببینین اول که یک جوهر واحدی بود، خب از این جوهر واحد آسمان ها و زمین خلق میشه، تا اینجا که عنوان مقدمه بحثی نیست. اما این آسمان که خلق شد، زمین خلق شد، بعد زمین که به یه حالت در اومد، باز خلق دیگه‌ای در آسمان هاست. خلق به معنای نبوده بود شده که نیست، که معنی تغییره. خلق شما نگاه میکنیم، مثلا میگن که نسبت به تکوین یک آدم میگن نطفه، علقه، مزقه، عظام، هر کدوم که اینا رو تعبیر میکنه، تعبیر خلق میکنه برای هر کدوم. هر تغییر و تحولی رو قرآن تعبیر به خلق میکنه. حالا این زمینی که بوده بعد با تغییر در آسمان ها وجود داره، این منافاتی نداره. یعنی چی؟ یعنی آسمان خلق شده، زمین هم خلق شده، زمین به این حالت که در آمده باز تغییری در آسمان ها بوده، خلق دیگری بوده، خلق در خلق بوده، تغییری بوده. اینجا خلق به معنی تغییره، تعارض نداره. یعنی بعضی از آیات که استفاده میشه، اول آسمان خلق شد بعد زمین، بعضی استفاده میشه اول زمین خلق شد بعد آسمان، اینها تعارض نداره. به خاطر اینکه زمین که خلق میشه تغییر در آسمان بوده، خلق تغییر تعبیر به خلق میشه، و زمین هم همینطور، تحولی که در آسمان ها صورت میگیره و زمین به وجود میاد، اینم تعبیر به خلق میشه. حالا آن اینو میگم، جای خودش میگم. حالا ببینیم با توجه به این آیهی که ما اشاره کردیم، که ثم استوى الى السماء و هی دخان، سپس آهنگ به تعبیر آفرینش آسمان داریم و دودی بود، دخان بود. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم که با نظریه مهبان تا حدودی همخوانی داره، یعنی بالاخره ظاهرش تا حدودی همخوانی داره، یعنی نقاط مشترک توش هست، حداقل میشه گفت نقاط نسبت به اون نظریات دیگه فاصله داره این، اما نسبت به مهبان نقاط مشترک توش هست. و اما اینکه آیات قرآن در مورد نظریه مهبانک که عناصر دیگه، اون کیفیات، اون تغییرها، اون تحولها، اونها از آیات بخوام استفاده بکنیم، اینطوری نیستش. از آیات به نظر من استفاده نمیشه. و حالا ما به نظر من شاید صحیح نباشه که چون نظریه مهبانک با این آیات نقاط مشترک داره، ما فقط بگیم همینه. ممکنه این نظریه بعداً تغییراتی توش ایجاد بشه، یا نظریه‌ای در عرض این نظریه بیاد، شباهت‌هایی بین این نظریه باشه. ولی در حال میتونیم بگیم که خیلی از مدل‌هایی که مطرح شده با قرآن سازگاری نداره. اینو میشه گفت. مهبان میشه گفت که نقاط مشترک داره. اکثرا ذکر کردن گفتن همونه. به عنوان معجزه علمی قرآن گفتن آقا گفته که خداوند آسمان رو که میخواست خلق بکنه دود بود، آسمان و زمین یک جوهره واحد داشتن، رتق و فتق توش صورت گرفت و به این صورت بود. میگه خب مهبان دقیقا همینو داره میگه. درسته اشتراک توی قسمت ها داره، اما اگه ریزکاری هایی که در مهبان مطرح شده رو بخوام تصریح بدیم که آقا چون قرآن گفته همه درسته، نه. ممکنه یک قسمت هایی در بیگ بنگ درست باشه، یا یک نظریه در جهاتی شبیه بیگ بنگ باشه، واقعیتش این باشه، یعنی یعنی حق به قضیه این باشه که چنین اتفاق افتاد. قرآن هم همونو بگه و فیزیکدانان هنوز به اون اشاره نکردن و به ذهنشون نرسیده و اونو نگفت. در اینو به عنوان نگاهی که خواستیم ذکر بکنیم که در قرآن چنین مسئله‌ای که مطرح شده جمعی از مفسرین به عنوان یکی از معجزات قرآن مطرح کردن. این آیه‌ای که خداوند متعال آسمانو که خواست خلق بکنه اینها در ابتدا دود بود و آسمان و زمینم اینها به هم پیوسته بودن، یعنی چه بسته دود پیوسته بودن و بعدن بین اینها فتق صورت گرفت، میگن تا اینجا شبیه لذا سازگاری داره. و تو مدل‌های دیگه‌ای که از نجوم مطرح شده میگن مهبان چون اخترشناسان بیشتری قائل به اون بودن، نظریه هستش که برتر دونستن از نظریات دیگه، میگن قرآن هم اشاره بدنید اشتراک داره، لذا بودن موان معجزات مطرح شده. اینجا میشه گفت که بله، حداقل میشه گفت که این نظریه که در قرآن مطرح شده نگاهی هستش با خیلی از نظریات فیزیک ناسازگاره. با مهبانک تا حدودی میشه گفت بعضی چیزاش اشتراک داره، اما این همونه، من فکر میکنم که ما بگیم این همونه درست نباشه. میتونیم بگیم یک نقاط مشترکی بین نگاه قرآن با نظریه مهبانک وجود داره. خب بحث من تا اینجا به اتمام رسیده شد. چون در آستانه ولادت حضرت زهرا هستیم، تو این وقت اندکی که داریم تو یک جلسه هم این جمعی که ما بودیم یک حدیثی مطرح شد که بودم اینو توضیح بدیم خوبه، به مناسبت اینکه هم در آستانه ولادت از زهراییم و هم در ارتباط با آفرینش داریم بحث و مطرح میکنیم. ما یه پله قبل از اون میریم، تا گیرم بیگ بنگ هم درست باشه. بیگ بنگ به این معنا نیستش که خلقت از بیگ بنگ شروع شد، قبل اون مسائل و تحولات و عوالم دیگه ای مطرح بوده. حدیثی که مطرح میکنم خدمت بزرگواران حدیث قدسی هستش، که این حدیث قدسی که خداوند متعال به نبی مکرم اسلام فرمودن، حدیث اینه: لولا که لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتو که، و لولا فاطمتو لما خلقتو کما. این حدیث، حدیثی که خیلی استفاده میکنن و که ترجمه این حدیث هم اینه که ای پیامبر اگه تو نبودی افلاک عالم رو خلق نمیکردن، فلک ها آسمان ها به تعبیری، اگه تو نبودی من عالم رو خلق نمیکنم، عالم ماده به تعبیر خلق نمیکنم، و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم، تو نبودی عالم رو خلق نمیکردم، علی نبود تو پیامبر رو خلق نمیکردم و کل عالم رو خلق نمیکردم، و لولا فاطمه تو لما خلقتکما، و اگر فاطمه نبود شما دو نفر و بلکه عالم رو خلق نمیکردم. یعنی چون تقدم داره خلقت نبی مکرم بر عالم و عالم به خاطر پیامبر خلق شده، و اگر چنانچه علی ابن ابی طالب نبود پیامبر خلق نمیگه، طبیعتا عالم خلق نمیشد، و اگر از زهرا نبودن آقا امیرالمومنین و پیامبر و عالم خلق نمیکرد. خوبی حدیث اینطوری مطرح شد. ببینیم من صرف نظر از این که این حدیث سندن درسته یا نه، به سند حدیث کاری ندارم، فرض صحیح بودن در صدور حدیث رو بگیریم. آیا اینو میتونیم وجه درستی بهش در نظر بگیریم؟ چون بعضی ذکر کردن گفتن آقای حدیث نادرسته. چرا؟ چون قلاف بدوش. گفتن اینو قلاف ساختن. یعنی چی؟ اگه بله لولا که لما خلقت الافلاک، این این عبارت لولا که لما خلقت الافلاک شیعه و سنی فراوان آوردن. من نگاه کردم که احادیث متعدد مثلا در جلد 15 بهار الانوار هست صفحه 28 و 29، در جلد 57 بهار هست صفحه 19 201، جلد 60 بهار است صفحه 303. یعنی میخوام این عبارت لولا که لما خلقت الافلاک هم سنی ها آوردن هم شیعه، توی زمین هیچ بحثی نیستش، خدا این درسته. اما لولا علی لما خلقت که و لولا فاطمه لما خلقت که، ما هم گفتن این قلاتون آورده جمعی صراحتا موضع گرفتن، گفتن این تیکه اضافه شده، این درست نیست. من اینو نمیخوام بگم، من میگم فرض من نه بررسی کردم روی مسئله، نه سندشو بررسی کردم، فرض صحیح بودن صدور حدیث رو بگیریم، حدیث درسته. میخوام اینو که معنای درستی که استنباط میشه که با اون مبانی مهم تشیع و اسلام ناسازگار نباشه، یک معنایی باید بشه که ناسازگار نباشه. خب وقتی که شخصیت و شأن نبی مکرم اسلام به اتفاق شیعه و سنی میگن لحاظ فضل، هیچ نبی و هیچ وسیعی به گردش نمیرسه و حتی فضیلت نبی مکرم از امیر المؤمنین و از زهرا بالاتره، توی زمین هیچ بحثی نیست. اما از این حدیث شاید این شعبه وجود بیاد که الان ایشون میگه حضرت زهرا از امیرالمومنین و پیامبر بالاتره. چرا؟ چون اگه حضرت زهرا نبود نه پیامبر رو خلق میکردن نه علی رو، و باز استفاده میشه که امیرالمومنین پیامبر بالاتره. چرا؟ چون اگه امیرالمومنین نبود پیامبر رو خلق نمیکردن. همچنان که اگر چنانچه پیامبر نبود عالم رو خلق نمیکردن، اگه علی نبود پیامبر رو خلق نمیکردن، اگه حضرت زهرا هم نبود پیامبر امیرالمومنین رو خلق نمیکردن. میگه خب شما از این استفاده میکنی که عبارت داره استفاده میشه که به ذهن خطور میکنه که آیا لحاظ فضیلت داره، میگه یعنی شما حضرت زهرا از پیامبر و امیرالمومنین بالاتر، وجه چی اینو به ما توضیح. به علاوه این که جمعی انگلتایی هم وارد کردم، اینا رو بهتون میگم. مثلا کسروی میاد میگه آقا اصلا این سری حدیث ها میگه همه باطله، میگه اینا با ادبیات عرب ناسازگاره. میگه هیچ وقت قاعده اینه که ما وقتی لولا میاد نباید بر سر لولا ضمیر متصل بیاد، ضمیر منفصل باید بیاد. قاعده میگه اینه، یعنی لولا که میگه اشتباهی، لولا انت، این درسته. استعمالی که تو ادبیات عربه میگه اینه. لذا کسروی میگه که ما اگه با اصول علمای ادب بخوام پیش بریم، این سری حدیث ها لحاظ ادبی ازم باطله. از ادبی باطله دیگه، اصلا محتواش درست، خود ادبی باطل. لولا که چیه؟ لولا انت درسته. این بحث رو مطرح میکنه. خب ما اینو رد نمی کنیم. اصل بر اینه که وقتی لولا میاد زمین متصل سرش نیاد، زمین منفصل باید بیاد. اما وقتی نگاه میکنیم خود آقایون بحث کردن که گفتن که در برخی موارد برای رعایت وزن کلام یا جهات دیگر ادبی گیری نداره، یعنی اشتباه نیستش اینجا، اصل بر اونه. اما اگه چنانچه در جهاتی وزن کلام باشه یا جهات دیگه ادبی مطرح بشه، میتونیم خلاف این قاعده مشهور هم پیش بره، یعنی لولا کم میتونه بیادش. کمایی که ایشون میگه که فراوان، شما که ایراد میگیری فراوان احادیثی ازش که لولا لولاک لولاها فراوان داریم، احادیث فراوانی داریم که ادلاد ادبی ضمیر متصل سرش در اومده. پس اینم یه پاسخی بدم، چون خیلی تا باهاشون حرف میزنید توی حدیث میگن از این ادلاد ادبیت میگن ایراد داره، میخوام اینم گیری نداره در بس. حالا ببینیم سر این، ببینیم چی فهم میشه چه درک میشه. ببینیم با توجه به روایات فراوانی، روایات فوق تواتر شیعه و سنی گزارش کردن، نور مقدس پیامبر به عنوان اولین مخلوقات مطرح شده. اول ما خلق الله نوری، نور نبی مکرم هستش. در روایات فراوانی مطرح شده که این نور پیامبر، این نور واحد، این مشتق شد، منشق شد و نور امیرالمومنین و نور ائمه معصومین و نور حضرت زهرا در ارتباط با این نور واحد بود. بعضی آوردن که خب نه، نور پیامبر نوری بود، لامن شیخ خلق شد، خداوند متعال نور از زهرا مستقل خلق کرد در عرض نور پیامبر، مشکلی نداره. یا گفتن که اول ما خلق الله المعبوده، اون ما الله دیگه تمام عالم رو از اون خلق کردیم، منطقه اولین خلقی که متشخص بود نبی مکرم بود. ببین ماده معبوده، اول ما خلق الله الماء معبوده، این آبی که بوده به عنوان مادت المواد به عنوان اول مخلوقات، بعد از این ما اولین شیء متشخصی که بخواد ایجاد بشه نبی مکرم بود، اون ماده کلی بود. بعدی جمع کردن گفتن که اون روایاتی که میگه که اول ما خلق الله الماء با اول ما خلق الله نوری چیه؟ میگه الله از حیث ماده بله ما بوده، اما از حیث تشخص اولین موجودی که تشخص پیدا کرد، یعنی معنی موجود جزئی که تشخص پیدا کرد و واجد کمالات و ویژگی ها بود، نور نبی مکرم اسلام بود. حالا ما فعلا سر این قسمت چون میخوام بحث بکنیم، به عنوان اولین مخلوقات این شیعه و سنی در مورد نور پیامبر اینو مطرح کرد. در خصوص نور حضرت زهرا باز روایات فراوانی داریم که خلق نور حضرت زهرا هم قبل از خلق آسمان ها و زمین و موجودات بوده. مثلا در کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 396 یک روایت دارد امام صادق، امام صادق فرمودن خلق نور و فاطمه قبل ان یخلق، قبل ان یخلق الارض و السما. نور فاطمه سلام الله علیها پیش از آفرینش آسمان و زمین آفریده شد. پس خلق نور فاطمه قبل ان یخلق الارض و السما، نور حضرت صدیقه طاهره پیش از آفرینش آسمان و زمین آفریده شد. خب این نشون میده که پس اینجا خلقت نوری داشته و این خلقتش مقدم بوده نسبت به خلقت آسمان ها و زمین، تقدم داشته. خب حالا ببینیم، ما بریم سر این حدیث ببینیم چه برداشت میشه در نظر. به نظر من نگاه کردم برداشت های متعددی مطرح میشه. به نظر من یه برداشتی که من کردم که این برداشت هم پاکیزه و از مسلمات مذهب چنین برداشتی رو میشه استفاده کرد و به محتوای حدیث جهت قلوب توش نداره، اونم اینه که ببینیم ما روایات فراوانی داریم که اومدن مطرح کردن در مورد مثلا آقا امیرالمومنین که اگر چنانچه علی نبود تمام زحمات نبی مکرم از بین میرفت. این بحث بحثیه که مطرح شد. مثلا شما نگاه کنید یک آیهی که در قرآنه که از آیاتیه که در قدیر خم هم بر نبی مکرم نازل شد، سوره مبارکه مائده آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بین لم تفعل فما بلغت رسالت والله یعصمک من الناس، ای پیامبر ابلاغ کن آنچرا به سوی تو از جانب پروردگارت نازل گردیده و اگر انجام ندی پس رسالتی که از طرف خداوند به آن مأمور شدی انجام ندادی و خداوند تو را از مردم حفظ میکنه. یعنی این همه زحماتی که پیامبر انجام دادن اگه چنانچه و این لم تفعل فما بلغت رسالت، که انه کاری نکردی. این چی بوده؟ در مورد ولایت امیرالمومنین بوده که در قدیر خم اینو بگو بین مردم، اینو ابلاغ کن برسان، من کنت مولا فاز علیون مولا رو مطرح کن که اگه این کار نکنی که انه هیچ کاری نکردی. خب چرا؟ این به خاطری که اگر چنانچه ولایت در امتداد نبوت نباشه تمام زحمات نبی از بین میره. غرض و هدف از بین میره. غرض و هدف بودی که هدایت استمرار پیدا بکنه. اینا اومدن منقطعش کردن. وقتی منقطع کردن اونها زعمات چی میشه؟ حبط میشه. و دیدیم که مردم از پیامبر فاصله گرفتن. اگر اونایی که به حول محوریت امیرالمؤمنین بودن اونها بهشون میگیم هدایت شدن، بقیه چی؟ میگیم گمراه شدن. یا مثلا ببینین حدیث مشهوری که از پیامبر، حسینون منی و انا من حسین، این حدیث هم سنی نقل کردم شیعه. در مدارک شیعه من نگاه کردم در کامل زیارات جناب ابن قلوی که متوفی 368 هسته صفحه 53 آورده، سنی هم در کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه متوفی 235 جلد ششم صفحه 380 این آورده که حسینون منی و انا من حسین، حسین از منه، من از حسینم. حسین از منه، خوب این مشخصه، حسین از منه به خاطر که پیامبر پدر بزرگشون بودن. اگر پیامبر نبود حضرت زهرا نبود و امام حسین نبود. یعنی میشه گفت از علل ناقصه تحقق امام حسین پیامبر و زهرا بوده دیگه. انا حسین منی، حسین از منه، یعنی بالاخره حسین ریشه و بنش به من میرسه. این نکته توش خیلی بحثه، انا من حسین یعنی چی. ملا دربندی در کتاب اسرار شاده اونجا وجودی رو مطرح میکنه، انا من حسین یعنی چی. خب اینا رو من خوندم و بررسی کردم، به نظر من قوی ترین وجه اینه که انا من حسین، من از حسین، هم میشه دور. شما پدر بزرگ امام حسینی و شما از حسینی، یعنی چی؟ تناقض دوره. ایشان وجهی که مطرح میکنه، یه وجه که به نظر من درستش همینه، انا من حسین یعنی اینه که تمام تشخص نبی مکرم در پرتو ایمان و تبلیغ و نبوتش بود، آمد برای هدایتگری. اگر جریان امام حسین نبود، زحمات پیامبر از بین میرفت. یعنی اون نور پیامبر در زمین خاموش میشد. یعنی اون هدفی که پیامبر برای اون در زمین اومده از بین میرفت و نقض غرض میشد. انا من حسین یعنی در پرتو امام حسین اسلام زنده شد. اسلام مکتب خلافت از اسلام مکتب رسول الله و اهل بیت جدا شد. انا من حسین یعنی من از حسینم، یعنی اگه حسین نبود تمام هدایتگری من که تشخص من، اصلا آمدن من، هدف من بیانم برای هدایتگری عمد بین میرفت. لذا انا من حسین، من از حسینم. حالا ببینیم برگردیم این حدیث، لولا کلما خلقت الافلاک، پیامبر اگه تو نبودی عالم خلق نمیکرد. لولا علیون لما خلقتو که، یعنی همون انا من حسین، یعنی انا من حسین، من حسین. یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه شما آقا امیرالمؤمنین نبود، تو رو خلقت نمیگه. شما بگید یه گفته خلق، اون گفته من، فرقی نمیکنه. یعنی اگر چنانچه امیرالمؤمنین نبود، این تشخص هدایتگری نبی مکرم که اومده در زمین این کار رو انجام بده، معنی نداشت که نبی مکرم بخواد بیاد، بخواد دیگه از بین میرفت. و ما میبینیم همون کسانی که در زمان نبی مکرم بودن، بعد از وفات ایشان گمراه شدن، به انحراف کشیده شدن. خب تا اینجا، یعنی آقا امیرالمؤمنین لذا اینجا فرمودن که انا مدینه العلم، من شهر ام علی در به اوه. علی به عنوان مجرا و مجلای علم نبیه، علی در امتداد هدایت رسول اللهه. یعنی اگر چنانچه علی نبود، هدایتگری رسول الله مرد. با علی ابن ابی طالب هدایتگری رسول الله زنده ماند و ادامه پیدا کرد. خب تا اینجا درست. حالا اینجا ولولا فاطمه لما خلقتكم، حضرت زهرا چی؟ این نکته اینجا، یعنی اگر حضرت زهرا نبود، نبوت هدایتگری پیامبر و هدایتگری امیرالمؤمنین و مطرح شدن امیرالمومنین به عنوان هادی از بین میرفت. چطور؟ حضرت زهرا در همون مدتی که در ارتباط با بعد از شهادت نبی مکرم بود، اتمام حجت بر خلق کرد. اتمام حجت چه به نحو گفتاری چه عملی. مثلا شما نگاه کنید در خود همین مسئله شهادت حضرت زهرا، میگن آقا مگه حضرت زهرا نمیدونست که، شما میگن حضرت زهرا ائمه علم غیب داره، خب آمد پشت در چی اومد پشت در نمیدید اینا ضرب و جرم میکنن حضرت رو از به شهادت میرسه، خب چرا آمد؟ میگه بله آمد، میدانست آمد به خاطر اینکه اینها مکتب نبوت رو لوس کرده بودن، به انحراف کشیده بودن، خواست سره رو از ناسره جدا کنه، خواست اینهایی که به اسم خلیفه مسلمین اومدن ماهیتشون رو آشکار کنه. اینکه ربطی به رسول الله پدر من نداره، ربطی به دین نداره، ربطی به خدا نداره، بخواد جدا بکنه حق و باطل رو. بعد حضرت زهرا یه جایگاه بود که مقابل الگو بود دیگه. خدا اون سنی ها میگن که بالاترین زن عالم زهراست. این زهرا خودشون بودن که پیامبر فرمودن فاطمتون بزتون منی فمن اقذب ها اقذبنی، غضب من غضب فاطمه، ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. رضایت از زهرا رضایت خداست، غضب فاطمه غضب، یعنی عصمت رو میرسونه، یعنی الگو، یعنی میزان، یعنی حق. حالا این فاطمه رو اومده چیکار میکنه؟ اومده اینجا میخواستن چیکار بکنن؟ خلافت رو غصب کردن، یعنی اومدن چیکار کردن؟ اون وصی حقیقی نبی مکرم رو خانه نشین کردن، کسی دیگه رو جایگزین کردن. میخواد به مردم بفهمونه که آقا شما اومدن که جنس جعلی به جای جنس اصلی قرار دادن، خلیفه اصلی رو کنار گذاشتن، خلیفه مجازی و باطل اومدن قرار دادن. میخواد بگه اینها چجوری هن؟ اینها فاطمه ای که غضب من غضب خداست، غضب من غضب رسول الله، فاطمه رو مورد ضرب و جرم قرار دادن و ماهیت اینها، بلکه اوج خباثت اینها رو میخواد نشون بده که زنی که میدانستن باردار هست، دختر پیامبره، میدانستن حضرت زهرا پشت در، اینها رو ارشاد کرد، عالما ضربه زد، عالما از زهرا رو مورد ضرب و جرم قرار داد و اینو از زهرا اومد جدا کرد، حق و باطل اومد جدا کرد. چه در خطبه ها، حتی در وصیتش، آقا وقتی من مردم کسی رو خبر نکنی نماز بخونه، اصلا قبر من نمیخوام کسی چرا؟ چرا؟ در خود وصیت حضرت زهرا جدا شدن حق از باطله، یعنی خود حضرت زهرا حفظ حریم نبوت و امامت کرد. لذا ولولا فاطمه لما خلقتكما. این به نظر من یک وجهی که به ذهنم رسید نسبت به این حدیث بخوام مطرح بکنیم، وجه حسنی هستش و با اصول و مبانی شیعه کاملا سازگار. و انشاءالله بقی بی بی، بقی ناموس خداوند متعال فرج فرزندش و منتقم خودش رو اصلاح بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.